بسیار بسیار فرصت مغتنمی بود و هست و غنیمتی که به یاد آن بزرگ مرد و شخصیت نادر روزگار که توانست فضای جدیدی رو در عمر پربرکت خودش به ویژه در مقطع پس از هجوم مغولان و در یک فضای بسیار ناامید کننده در جامعه ایران امید رو به این سرزمین برگرداند و آب رفته از جوی رو دو مرتبه به جوی برساند و مایه پیدایش یک مقطع بزرگ تاریخی نو در سرگذشت ملت ایران باشد. خداوند رو شاکریم که فرصت اجر گذاری و پاسداشت اندکی از زحمات آن شخصیت فرزانه رو به ما داد تا بتوانیم در چنین روزی نشستی رو به بهانه ماه گشت در واقع اردیبهشتی که در این ماه فرمان ساخت رصدخانه مراغه که یکی از کانونهای بزرگ تمدنی ایران شد و باعث خیزش و احیای مجدد تمدن اسلامی گردید رو ساعتی دور هم باشیم و با استفاده از سخنرانی های تخصصی اندکی به این بهانه یاد خواجه رو پاس بداریم و خدمات و زحماتی رو که او کشیده است بهش توجه بکنیم، هرچند که واقعا به منزله نمیست از یم دریای وجود فضل و علم و دانش و مدیریت آن بزرگمرد همیشه تاریخ ایران و اسلام. تشکر میکنم از همه عزیزان و سخنرانان محترمی که دعوت ما رو از هم مشهد و هم تهران و هم قم پذیرفتند و انشالله بناست سخنرانی های تخصصی رو در حد 15 دقیقه در خدمتشون باشیم. بعضی از دوستان به صورت حضوری در فضای وبیناری در خدمتشون خواهیم بود و شمار دیگری از دوستان هم فیلم ویدئویی خودشون رو ضبط کردن و ما میفرستن و ما انشالله در موعد مقرر از اونها استفاده خواهیم کرد. خوب یادآور بشم که از تهران آقای دکتر موسی اکرمی دعوت ما رو پذیرفتن، استاد تمام واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی اون دانشگاه. آقای دکتر گمینی عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم و همچنین جناب آقای دکتر یونس کرامتی ریاست محترم پژوهشکده تاریخ علم. از قم جناب حجت الاسلام دکتر بابایی رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و از مشهد جناب آقای دکتر واسعی عضو گروه هنر تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی و همچنین آقای دکتر ظهیری ریاست محترم پژوهشکده و رئیس گروه فلسفه و کلام نوین در خدمتشون هستیم. در فرصت‌های مقرر سخنرانی اونها ارائه خواهد شد و در پایان هم در واقع رونمایی خواهد شد از پیشنهاد نامگذاری سال روز تأسیس رصدخانه مراغه در تقدیم ملی کشور با عنوانی که در پایان ارائه می‌کنیم، چنانچه که در پوسترها هم قابل رؤیت هست. خب بیشتر از این وقت رو در واقع من نمیگیرم و در خدمت حضار محترم استفاده میکنیم از سخنرانی آقای دکتر یونس کرامتی به عنوان تبدیل تواریخ و اشتباهات راه یافته به تقویم مناسبت های ملی. خواهش میکنم. خیلی متشکر و سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر کرامتی که به یک نکته خیلی مهم در تقویم‌های مناسبتی ملی کشور اشاره کردند. به امر رایجی است و شواهد مختلفی هم وجود داره از اشتباهات رایجی که در تطبیق بین تقویم شمسی و تقویم قمری صورت بگیره، بدون توجه به تقویم میلادی که این گاه شماری های قدیم چه در به اصطلاح فضای تقویم شمسی و همچنین فضای تقویم قمری و همچنین فضای تقویم و گاه شماری میلادی تفاوت های جدی داره با اون چه که در دوره معاصر و در عصر و روزگار ما مرسومه و معمولا توجه به این نکته ها نشده. امیدواریم این کلیپ و این سخنرانی نقطه آغازی باشه برای تصحیح این مناسبت ها که زیبنده در واقع مناسبت های ملی نیست که درش اشتباه فاحش به این کیفیت صورت گرفته باشه. با سپاس از این بزرگوار در این لحظه دعوت میکنم از سخنران محترم دوم در جلسه، جناب آقای دکتر واسعی، عضو هیئت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی، عنوان سخنرانی تخصصیشون هم چیستی فلسفه تمدن اسلامی است که انشالله استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ابتدا لازم می دونم سپاسگزاری بکنم از سروران گرامی که طراحی چنین برنامه رو در دستور کار قرار دادن و امیدوار هستم که با چنین برنامه هایی بتوانیم یک بخش کوتاه و کوچکی از تمدن ایرانی اسلامی رو به مطالعه و تأمل بگیریم و جامعه خودمون رو اندکی با آن آشنا بکنیم. بحثی که مقرر است تقدیم حضور عزیزان بشود با عنوان چیستی فلسفه تمدن اسلامی است. میکوشم خیلی مختصر و کوتاه این مقوله رو در حد طرح مسئله عنوان بکنم، هرچند اذعان دارم که این گونه مواجهه با مقوله‌ای چون فلسفه تمدن اسلامی تا حدی مسله کردن بحث شاید باشد، اما چاره‌ای جز گزیده‌گویی و اجمال‌گویی نخواهد بود. فلسفه تمدن اسلامی اصطلاحی است که چند سالی در دستور مطالعات بنده قرار گرفته است و به قیاس ترکیب‌های دیگر این ترکیب ساخته شده است. ما ترکیب‌های فراوانی داریم از فلسفه که اضافه می‌شود به امور دیگری و اراده‌هایی از آن می‌شود. اینکه از فلسفه تمدن اسلامی چه اراده‌ای می‌شود می‌کوشم به اختصار تقدیم بکنم. همونطوری که عزیزان عنایت دارند، دو نوع مطالعه در خصوص پدیده‌ها، چه پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا پدیده‌های دیگر می‌توان داشت. یک مطالعه آن است که ما پدیده را در متن تاریخ و در بطن جامعه به مطالعه بگیریم و مطالعه دیگر آن است که آن را از بیرون و خارج به تحقیق و تأمل بگیریم. مطالعه دوم رو قطعاً با روش، منش و الگوی دیگری باید دنبال کرد. به عنوان مثال عرض می کنم نسبت به یک پدیده خارجی. یک وقتی ما می گوییم که این میز کنفرانس دارای چه ویژگی هایی است، این میزی که در اینجا قرار داره و ما با آن مواجه هستیم چه خصوصیاتی داره، دارای چه امکاناتی هست، از چه جنسی ساخته شده است، چه تاریخی بر آن گذشته است، چه کاربردهایی دارد و الی آخر. این یک نوع مطالعه هست که ما نسبت به این پدیده خارجی انجام می دهیم. اما یک بار ما فراتر از این قضایا به این میز نگاه می کنیم. اساساً بحث ما این می شود که میز برای چه چیزی آفریده شده است؟ یک میز از چه چیزهایی شکل می گیرد؟ تفاوت میز با صندلی، تفاوت میز با میکروفون، تفاوت میز با نمیدونم دیوار و الی آخر چیست؟ اینجا دیگر بحث ما نسبت به میز خاصی که در مقابل ما قرار دارد نیست، بلکه به صورت کلی و از بیرون و به اصطلاح فرانگرانه مورد کاوش و تأمل قرار میگیرد. این مطالعه دوم رو اصطلاحاً مطالعه فلسفی یا مطالعه نظری یا مطالعه کلان‌نگرانه نام می‌نهند. بنابراین من می‌کوشم به اختصار فلسفه تمدن اسلامی رو مورد تأملی قرار بدم و توضیحی درباره اون تقدیم عزیزان بکنم. قبل از ورود به بحث دو تا پیشفرض رو عرض بکنم. یک پیشفرض اینه که یعنی این پیشفرض رو ما پذیرفته ایم که چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد، چون یکی از بحث هایی که در میان پاره ای از محققان در گرفته است آن است که آیا چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد یا نه. البته پاسخهای بسیار بسیار علمی و دقیقی داده شده است و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که تمدن اسلامی وجود دارد و هیچ بحث و گفتگوی درباره اون امروزه در نمیگیرد. این پیشفرض اول ما، یعنی بحث فلسفه تمدن اسلامی، با این پیشفرض که چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد قابل طرح خواهد بود. البته اینکه این تمدن اسلامی همانند دیگر تمدن‌ها آیا این بحث رو البته بر میتابد که آیا یک واقعیت خارجی است یا نه یک امری اعتباری و انتزاعی است، بحث دیگری است که حالا بهش اشاره‌ای خواهم کرد. پیشفرض دوم ما اینه که این امر واقعی، چه امر واقعی خارجی باشد چه امر واقعی ذهنی باشد، قابل مطالعه و پژوهیدن است. یعنی به عنوان موضوعی استقلالی در دستور کار محققان قرار دارد. با این دو پیشورز من وارد بحث فلسفه تمدن اسلامی می شدم. چنان که اشاره کردم مطالعه فلسفی چجوری آیه مطالعه فلسفی تمدن همونطوری که اشاره کردم مطالعه فرانگرانه، کلان نگرانه، عقلانی و از بیرون به یک پدیده است و به تعبیر دیگر نگاهی نظری و فلسفی به آن افکنده می شود و برخلاف مطالعات علمی ریزنگرانه جزئی پژوهانه نخواهد بود و به بیان دیگر یک پدیده عینی رو پیشاروی خودش قرار نمی دهد تا درباره آن به طور خاص مطالعه بکند، بلکه به طور عام به مطالعه و تحقیق می پردازد و همونطوری که اشاره شد نگاهی عقلانی و فرانگرانه هست. حوزه های گفتگو و تأمل در فلسفه تمدن اسلامی رو من در 6 نکته خلاصه کردم که به اختصار اونها رو تقدیم حضور عزیزان خواهم کرد و در پایان یک جنبندی رو ارائه خواهم کرد. نکته اول آن که اساساً تمدن اسلامی به چه معناست و چه تمایز و اشتراکی با دیگر تمدن‌ها دارد، یا به تعبیر دیگر معناشناسی تمدن یکی از مقوله‌هایی است که در فلسفه تمدن اسلامی مورد گفتگو قرار می‌گیرد. این که ما به این مفاهمه برسیم که وقتی صحبت از تمدن اسلامی به میان میاد چه چیزی مد نظر ما قرار میگیرد و از آن چه چیزی رو اراده میکنیم و معنایی که از آن به ذهن ما متبادر میشود چیست، یکی از بحثایی است که در حوزه فلسفی این پدیده مورد تأمل قرار میگیرد و طبعا در اینجا بحثی به میان خواهد آمد و آن اینکه آیا تمدن اسلامی امری مطلق است یا نسبی؟ البته این بحث در خصوص همه تمدن ها وجود دارد که وقتی ما صحبت از تمدن می کنیم می گوییم جامعه متمدن است یا جامعه نامتمدن است، آیا مراد ما از تمدن یک امر مطلق هست یا یک امر نسبی است؟ یعنی چی مطلق و نسبی؟ یعنی اینکه آیا ارزش گذاری هایی که ما به برای تمدن قائل می شویم، این ارزش گذاری ها در قیاس با مشابهات خودش هست یا نه بدون مقایسه با اونها صورت می گیرد؟ به عنوان مثال عرض می کنم، ما وقتی می گوییم راستگویی خوب است، بدون اینکه مقایسه با چیز دیگری داشته باشیم اون رو بر زبان میاریم و به آن تن میدهیم. اما اینکه آیا ماشین خوب است یا بد است، هرگز به صورت مطلق صحبت نمی کنیم، بلکه میگوییم کدام ماشین و در مقایسه با چه ماشینی این صحبت رو مطرح می کنیم. بنابراین مراد از مطلق و نسبی بودن این چیزی که توضیح دادم. در باب تمدن اسلامی هم این بحث وجود دارد، آیا تمدن اسلامی امری مطلق است یا نسبی؟ اگر ما تمدن اسلامی رو امری مطلق دانستیم که البته می دانیم، طبعا داوری ما نسبت به آنچه در طول تاریخ محقق شده است متفاوت خواهد شد. ما تمدنهای اسلامی خواهیم داشت و در باب هر یک از اون تمدنهای اسلامی داوری معطوف به خودش و متناسب با خودش رو خواهیم داشت. این یک بحث فلسفی در خصوص تمدن اسلامی است. نکته دوم آن که تمدن چگونه شکل می گیرد و به بیان دیگر مبانی، مؤلفه ها و عناصر آن چیست؟ این یکی دیگر از بحث هایی است که در خصوص کلیت تمدن و نیز تمدن اسلامی وجود دارد که ما ببینیم آیا تمدن‌ها تابع اموری معین شکل می‌گیرند یا چنین چیزی نیست. البته این یک دنباله‌ای دارد که در مطلب بعدی به آن خواهم پرداخت. به هر روی این تمدن که ما از آن سخن می‌گوییم دارای چه مبانی است؟ دارای چه مؤلفه است؟ چه عناصری درش نقش بازی می‌کنند و در نهایت چه شاکله‌ای رو ما تمدن می‌نامیم و وقتی سخن از تمدن به میان میاریم چه چیزی رو اراده میکنیم؟ نکته سوم این که این تمدن یا تمدن اسلامی با چه روشی پژوهیده میشود، چه راهی برای ورود به شناسایی این پدیده ما باید دنبال بکنیم؟ آیا روش مطالعه این تمدن روش تاریخی است؟ آیا روش آن روش جامعه شناسی است؟ آیا به روش سیاسی باید ورود پیدا کرد؟ آیا به روش نقلی ما باید آن رو مورد مداقه و مطالعه قرار بدیم؟ آیا به روش عقلی ما باید پیش برویم یا روش‌های دیگری وجود دارد؟ این یکی از بحث‌های جدی است که از بیرون به مقوله تمدن بار می‌شود. نکته چهارمی که در فلسفه تمدن مورد تأمل قرار می‌گیرد آن است که آیا تمدن یا تمدن اسلامی دارای هویت معین و حیاتی مستقل از دیگر پدیده است یا یک فرایندی است به تعبیر یکی از نویسندگان غربی در مسیر تعادل، که در اینجا بحث مراحل یا ادوار تمدن هم به میان میاد. در اینجا بحث البته بسیار بسیار گسترده است، همونطوری که عزیزان میدانند، آنانی که در باب تمدن مطالعه میکنند به فراوانی خلطی را میان تمدن با مفاهیم دیگر ایجاد می کنند. به عنوان مثال عرض می کنم این که تمدن به واقع چه چیزی است و بر چه چیزی تمدن اطلاق می شود اتفاق نظری در بین محققان وجود ندارد. در فلسفه تمدن اسلامی این بحث به طور جدی در می گیرد که آیا تمدن اسلامی یک روح حاکم بر حیات اجتماعی یک جامعه است یا نه بر اموری خرد اطلاق می شود. این هم از بحث‌های مهمی است که در فلسفه تمدن اسلامی مورد مداقه قرار می گیرد. و نکته پنجم آن که نسبت تمدن با دیگر مقوله ها چیست؟ مقوله هایی مثل جامعه، مثل حکومت، مثل دین، علم، عمران، هنر و حتی در نگاه کلی تر ما وقتی صحبت از تمدن به میان میاریم آیا همان پیشرفت و ترقی رو مد نظر داریم یا نه تمدن امری متفاوت و متمایز با این مقوله هاست؟ خب همونطوری که عنایت می شود در مطالعات تمدنی این بحث جا نداره. یعنی اگر کسی بخواهد درباره تمدن اسلامی کار بکند، نمیتواند این بحث رو به میان بیاورد که آیا تمدن اسلامی با حکومت اسلامی یکیست یا دوتاست. این مطالعه فلسفی تمدن است که چنین امکانی را به ما میدهد تا در این باره گفتگو بکنیم و نهایتاً مرزبندی برای این مقوله ها داشته باشیم. یعنی من محقق وقتی میخواهم در باب تمدن اسلامی کار بکنم، باید این مرزبندی رو از فلسفه تمدن بگیرم که آیا تمدن با حکومت یکیست؟ عنایت دارید بسیاری از افرادی که در باب تمدن اسلامی قلم میزنن و در این باره گفتگو میکنن، وقتی وارد مطالعات جزئی نگرانه میشوند از حکومت ها سخن میگویند، یا از علوم در اون زمان صحبت می کنن، یا از عمران و آبادانی در یک دوره گفتگو می کنن، یا از هنر در تاریخ صحبت به میان می آورن. برای انسان دقیق نگر و ژرف‌اندیش این ابهام پدید می آید که آیا تمدن همان هنر است؟ آیا تمدن همان حکومت است؟ آیا تمدن همان علم است؟ آیا تمدن همون جامعه ایست که آدمیان در آن دارن زندگی میکنن، یا حکومت سیاسی با تمدن یکیست؟ این گفتگوها به طور جدی وجود در ذهن آدمیان راه پیدا میکنن. اینجاست که فلسفه تمدن وارد صحنه میشود تا مرزهای این عناوین و مقوله ها رو مشخص بکنه و به بیان دیگر مرزبندی بکنه و نشان بده وقتی ما میگوییم تمدن، درست است یکی از مظاهر تمدن اسلامی علوم است، یکی از مظاهر تمدن اسلامی عمران آبادانی و دستاوردهای عینی بشری است، یکی از مظاهر تمدن اسلامی رصدخانه است که خواجه نصیر طوسی اون رو بنا کرده است و به عنوان یک پایگاه عظیم علمی فرهنگی در دستگاه تاریخی مسلمانان و ایرانیان جا باز کرده است، در این هیچ تردیدی نیست. اما آیا رصدخانه خود یک تمدن است؟ به نظر می رسد که در اینجا باید تأملاتی رو از منظر فلسفی داشت و فلسفه تمدن آن را مورد مداقه قرار می دهد و به بیان دیگر این مرز را ایجاد می کند که وقتی ما صحبت از تمدن می کنیم، نباید خلطی میان این مفهوم با مفاهیم دیگری که به فراوانی مورد توجه و عنایت ما قرار دارد صورت بگیرد و تصور بکنیم تمدن یعنی علم، تمدن یعنی هنر، تمدن یعنی معماری. نه، چون این نیست. تمدن امری فراتر، گسترده‌تر، کلانتر و بزرگتر از همه اینهاست و همه اینها به گونه‌ای محصول تمدنند، به گونه‌ای برونداد تمدنند، ظهور و بروز تمدنند، تجلی تمدنند، نه خود تمدن. خود تمدن امری دیگر و بنیادی‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر است که باز فلسفه تمدن اون رو مورد مطالعه و تأمل قرار می‌گیرد. و آخرین نکته‌ای که در فلسفه تمدن اسلامی مورد تأمل و بررسی قرار می‌گیرد، آسیب‌شناسی تمدن است. اساساً تمدن‌ها دچار چه بحران‌هایی می‌شوند، یا به بیان دیگر یک تمدن از چه راه‌هایی گزیده می‌شود و چه آسیب‌هایی تمدنی را دچار بحران می‌کند و از بین می‌برد. مجموعه این بحث‌ها چیزی است که در فلسفه تمدن مورد گفتگو قرار می‌گیرد و در فلسفه تمدن اسلامی. در ذیل یکی از این عنوان‌ها، یعنی در ذیل مطلب چهارم، باید این نکته را هم اشاره می‌کردم که وقتی ما تمدن رو شناسایی می‌کنیم، یکی از بحث‌های مهمی که در فلسفه تمدن مورد گفتگو باید قرار بگیرد و قرار می‌گیرد آن است که آیا تمدن امری است که می‌توان آن را ایجاد کرد و ساخت، یا تمدن چیزی است که در فرایند حیاتی یک جامعه شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، آیا تمدن پروژه است یا یک پروسه است؟ فلسفه تمدن به این نکته نیز می‌پردازد که البته در نهایت به این نتیجه می‌رسد که تمدن ساختنی نیست. ما نمی‌توانیم تمدنی رو بسازیم. تمدن پروژه نیست، بلکه یک پروسه است که ایجاد می‌شود. بله، می‌توان مقدماتی و زمینه‌هایی رو ایجاد کرد که از دل آن تمدنی متمایز و متفاوت ایجاد بشود، اما نمیتوان با عقلانیت و برنامه ریزی هدف تمدنی از پیش تعیین شده رو داشت و به آن دست پیدا کرد. برایند عرض بنده رو در دو جمله بخوام خلاصه بکنم اینه که وقتی ما صحبت از مطالعه فلسفی تمدن اسلامی می کنیم، بران این تا معنا، ابعاد و زوایا، مبانی و مؤلفه ها، دوره ها و گونه ها، تمایز ها و همچنین آسیب های تمدنی رو مورد مداقه و مطالعه قرار بدیم و چنان که در توضیح بنده مشخص شد یک مطالعه درجه دوم و به تعبیری معرفتی درجه دوم هست که میکوشد تا پدیده‌ای رو از بیرون مورد تأمل، مداقه و بررسی قرار بدهد. خیلی عذرخواهم از تسریع وقت و امیدوارم این کوتاهی که تقدیم حضور عزیزان شد تا حدی در شناسایی مرز مطالعات تمدن اسلامی با مطالعات فلسفه تمدن اسلامی ایجاد کرده باشد. سپاسگزار از یکایک عزیزم. خدا نگهدار.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از آقای دکتر واسعی با ارائه خیلی خوب و بیان منسجم و گزیدگویی بسیار دقیقی که از پروژه های سالهای اخیر خودشون داشتن و تونستن یک سیمای روشنی رو از فضای حوزه مطالعاتی فلسفه تمدن اسلامی برای ما ترسیم بکنن. استفاده کردیم همگی و خب هم خود بیان و هم خود در واقع چکیده هایی که در جنبندی که اشاره شد ما رو بی‌نیاز میکنه از سخن گفتن بیشتر. با آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر برای این جناب و فرصت هایی که باز بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. خیلی متشکرم. خب متشکرم از همه همراهان عزیزی که تا این لحظه در جلسه ما حضور دارند از طریق فضای مجازی. اینک استفاده میکنیم از سخنرانی آقای دکتر زهیری با عنوان عقلانیت شبکه‌ای خواجه نصیرالدین طوسی در تثبیت رکن تمدنی علم. ایشون رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی هستن و فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشکده الهیات دانشگاه مشهد. استفاده میکنیم از این سخنرانی. متشکرم از جناب آقای دکتر زهیری، رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی، از ارائه تخصصی که درباره شخصیت خواجه و ارتباطی که ساخت رصدخانه با اون تعبیری که ایشون به عنوان اصطلاحی که به عنوان عقلانیت شبکه‌ای در دانش‌ها و داشته‌های فکری خواجه نصیر ازش یاد کردند، ارتباط خیلی روشن و مشخصی رو در واقع بیان کردند و استفاده کردیم از این سخنرانی. و من اضافه میکنم که خب در بین فیلسوفان ما با اینکه مباحثی جسته گریخته قبل از ایشان در حوزه تمدن مطرح بوده و توجهی به این موضوعات به لحاظ نظری صورت گرفته، اما شاید بزرگترین ویژگی خواجه خودش ورودیه که در عرصه حرکت در مسیر یه فضای تمدنی است که دیگر فیلسوفان در واقع تجربه ای از اون اتفاق و از این اتفاق بزرگ نداشتند. خیلی متشکریم از سخنرانی ایشان و آرزوی سلامتی میکنیم و انشالله فرصت برای استفاده از ایشان در جلسات بعدی هم فراهم خواهد بود. در این لحظه استفاده میکنیم از سخنرانی جناب آقای دکتر بابایی، رئیس محترم پژوهشکده مطالعات تمدنی، با عنوان نسبت معنا و تمدن. بسیار بسیار متشکرم از سخنرانی تخصصی و تأمل برانگیز جناب آقای دکتر بابایی. از ساعتی پیش ما استفاده کردیم از سخنرانی های تخصصی بغلاده، علمی و تأمل برانگیز از جناب آقای دکتر یونس کرامتی، جناب آقای دکتر ظهیری، جناب آقای دکتر واسعی و اکنون هم جناب آقای دکتر بابایی که استفاده کردیم. من اشاره مختصری بکنم به چکیده بحث ایشون که ابتدا اشاره کردن به اینکه تمدن‌ها در یک فضایی از توده‌های معنایی شکل می‌گیرن که اون توده‌های معنایی هم در بستری از فضای معنوی و معنایی پیدا میشن و تحول‌هایی که به خرق معانی و گاه با خلق معانی جدید همراه باشن معمولاً به تمدن منجر میشوند. در ادامه ایشان به این نکته اشاره کرد که امروزه وضعیت تمدنی مسلمانان به لحاظ معنایی گرفتار جهان پر شده از معانی اندیشه سکولاریستی است و در واقع ما با یک فضای التقاطی در معنا مواجه شده ایم و خود این یک مسئله جدید به وجود آورده که چگونه می شود در یک فضای التقاطی بار دیگر مفاهیم تمدنی توحیدی رو ازش سخن گفت و یا امکان استقلال فرهنگی بر اساس فرهنگ اسلامی در حرکت تمدنی جدید وجود داره یا خیر. ایشان در ادامه برای پاسخ در واقع به این پرسش به ربط بین معنا و تمدن و اون نقطه اصلی و بنیانی به عقلانیت پایه در هر تمدن اشاره کرد که همون باورهای اصلی هر جامعه و هر تمدنه که در همون ارتباطات انسان با خدا، انسان با انسان، انسان با طبیعت جا میگیره و در نکته های پایانی به عنوان یک مثال ایشان از خرق معانی و خلق معانی آیات قرآنی نازل شده بر جامعه عربستان جاهلی که چگونه منجر به از میان رفتن معانی و مفاهیمی که جهان عرب شرکالود و بت‌پرست و شهوت پرست با معانی جدید الله، عقل، علم و ایمان روبرو شد سخن گفت و در نکته پایانی دو پشتیبان خرق و خلق معنا در ساخت و یا پرورش در واقع حرکت تمدنی جدید در جهان امروز رو استنتاق قرآن و فهم معانی جدید از قرآن و همچنین استفاده گسترده از فیلسوفان در خلق معانی و خلق معناهای بایسته و لازم در تمدن اسلامی که یکی از مصادیق این اتفاق بزرگ که ایشون اشاره کرد در دانش، کنش و بینش و نگاشته های خواجه نصیرالدین طوسی کاملا آشکار است. خیلی تشکر میکنیم از این سخنرانی و همه سخنرانی های قبلی که بصیرت افزا بودند و تشکر از شما که تا این لحظه با ما در جلسه حضور دارید. در ادامه ما فرصت های چند سخنرانی دیگر رو هم خواهیم داشت. جا داره اینجا یک یادآوری رو بکنم که با اینکه ما در قرار تعیین شده با جناب آقای دکتر امیر محمد گمینی عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران قرارمون بسته شده بود و بنا بود که این بزرگوار هم عنوانی رو با نام توسی و نجوم غیر بطلمیوسی در این جلسه برای ما ارائه بکنن و بنا شد که کلیپش رو برای ما بفرستن، گویا مشکلی برای بیماری برای مادرشون پیش آمده و در واقعشون در بیمارستانن و امیدواریم که انشالله مادرشون هم شفا پیدا بکنن و امروز عملا ما فرصت استفاده ازشون رو نداریم چون ظاهرن این درگیری بهشون اجازه ضبط کلیپ رو نداده. امیدواریم در فرصت‌های بعدی بتونیم از ایشان و دیگر شخصیت‌های مهمی که در این زمینه در کشور وجود دارن و سرمایه‌های علمی و ملی ما به حساب میان استفاده بکنیم. خب سلام عرض می‌کنیم به سخنران کنونی این جلسه، جناب آقای دکتر موسی اکرمی، عضو هیئت علمی مرکز واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران و استاد تمام، که فرصت استفاده از بیانات خودشون رو به این جلسه و این نشست ارائه کردن و الان در جلسه حضور دارن. عنوان بحثشون دستاورد فلسفی تمدنی خواجه نصیرالدین طوسی در مقام فیلسوف وزیر هست. ضمن خوش آمدگویی به این بزرگوار همگی گوش می‌دهیم به سخنرانی ایشان. خیلی خوش آمدید جناب دکتر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز، کسانی که تشریف دارن در اونجا به صورت حضوری یا اینکه به صورت مجازی در این برنامه هستن. بسیار خوشحال هستم و سپاسگزارم که این فرصتی رو به بنده هم دادید که من هم نقش کوتاهی در اون تصمیم بسیار بسیار مهمی که گرفته شده برای که روز در واقع 16 اردیبهشت ماه به عنوان روز فلسفه در تمدن اسلامی انتخاب بشه، من هم یه نقش کوچکی در این سخنرانی و این مجموعه سخنرانی ها داشته باشم. همونجور که فرمودن، عنوان سخنرانی بنده، حالا یا عرایز بنده، خب عنوانش هست دستاوردهای فلسفی تمدنی خواجه نصیرالدین طوسی در مقام فیلسوف وزیر. این عنوان طبعا خب خیلی بحث برانگیز میتواند باشد و شاید زمان کوتاهی که به هر حال توابیش حالا در مقتضای این مجموعه سخنرانی ها هست کافی نباشه برای اینکه بشود این موضوع رو آنچنان که باید شاید پروراند، ولی در هر صورت من اجازه میخوام که خطوط کلی بحث رو خدمتتون تقدیم بکنم. خب من تاکید ویژه‌ای داشتم، تاکید خاصی داشتم بر مفهوم فیلسوف وزیر در تمدن هم پیشا اسلامی و هم پسا اسلامی. صدای من خوبه آی دکتر؟
بله کاملا آی دکتر، صدا واضحه، بفرمایید.
بسیار عالی.
امکان تصویر آی دکتر هست یا خیر؟
من تصویر خودم رو دارم آی دکتر، نمیدونم حالا شما اگر که
حالا ما توفیق نداشتیم هنوز تصویر رو ببینیم.
ببینیم
که ادامه بدید آی دکتر، انشالله مشکل حل میشه.
اجازه بدید من بالاخره ببینم که اجازه بفرمایید اگر میشه، اگر شما کاری لازم هست من انجام بدم بفرمایید که من بتونم تصویر رو خدمتتون داشته باشم. اگر که خود جنابالی یا کسی که کار فنی رو انجام میده کمک بکنه تا من تصویری در خدمتون باشم خوشحال میشم.
با موبایل وصل شدید آقای دکتر یا با سیستم؟
نه با موبایل آقای دکتر.
الان خدمتون هستن کارشناس.
بله
وقت بخیر آقای دکتر. عرض شود خدمتتون که شما پایین اون قسمت موبایل یه مقدار پایین تر از تصویر آقای دکتر باقستانی و یا پوستر نشست یک علامت دوربین میبینید، اگر روی اون بزنید و فعال بشه و بعد بعدن در واقع اجازه اشتراک رو بدید ما میتونیم تصویر از اتالی رو هم مشاهده بکنیم.
خب حالا چی؟
هنوز که ما نداریم تصویر رو.
حالا من که اون رو کلیک میکنم
بله
تصویر برای خود من میاد و بعد میگه که یک آیکونی هست آغاز اشتراک گذاری، اونم که
بله
اونم
انجام میدم
برمیگردم دوباره در وضعیت قبلی خودم.
آها، پس امکان اشتراک تصویرتون فعلا وجود نداره. خب ما پس میشنویم و محرومیم تصویرتون رو داشته باشیم.
بله زبید ساده هم اینجام نوشه خطای 1020 امکان در واقع استفاده از دوربین ظاهرا وجود نداره. خیلی خوب در حضرت
ادامه بدارید.
تمنا میکنم. خب داشتم میگفتم که عرض بنده در ارتباط با جایگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان در واقع فیلسوف وزیر هست که مفهوم شاید خیلی مهمی باشه در سنت پیشا اسلامی و دوره اسلامی در تمدن ایرانی به طور کلی، و به هر حال می شود این رو به عنوان یک مقوله از یک سو و به عنوان یک نهاد، حتی یک نهاد تمدنی مهم تلقیش کرد. مفهوم فیلسوف وزیر که به هر حال تأکید ویژه من در این عرایزم خواهد بود، مفهومی هست که شاید بنیادی تر باشه که ما در واقع به دوران پیش از اسلام برگردیم و در چارچوب فلسفه نگاهی که متفکران اندیشمندان در حکمرانی داشتن در ایران، اما شهریاران و کسانی که به هر حال در خدمت شهریاران بودند برای تدبیر ملک تلقی می شده، و به طور مشخص من بدونی که وارد جزئیات بشم، نحوه تاثیرگذاری نگرش ایرانی برای به اصطلاح شاه آرمانی، آنگونه که ما در برخی از آثار زرتشتی و مشخصا در آثار در شاهنامه پس از اسلام این رو میبینیم، در توصیفاتی که فردوسی داره، من از تاثیرگذاری
صدا قطع شد آقای دکتر.
الان صدا هست؟
بله الان صدا هست آقای دکتر.
به طور مشخص بزرگانی هستن که پژوهشگران نامداری در این زمینه کار کردن و نشون دادن که به هر حال نگرش زرتشتی درباره مباحث گوناگون من جمله درباره وضعیت کشورداری باستابی داشته در تمدن یونانی، و بیان که من بخوام حالا ردیابی بکنم به طور مشخص آنچه را که تحت عنوان فیلسوف شاه یا حکیم حاکم در فلسفه افلاطونی اومده، این ردش رو بخوام به تمدن ایرانی برسونم، صرفا تاکید میکنم که دوباره این بازگشت میکنه به ایران به طور مشخص از طریق حالا فیلسوفانی که در آمد و رفت بودن، و به طور مشخص ما میتونیم بگیم که حکمرانان ایرانی هم همواره حداقل در نگرش آرمانی خودشون این توجه رو داشتن که به نظر میاد که سلطان یا شاه یا پادشاه یا شهریار بایستی از یک ویژگی های خاصی برخوردار باشه تا بتوان اون شاه رو در واقع عادل تلقی کرد، دادگر تلقی کرد. در مهمترین کتاب افلاطون که کتاب جمهوری باشه، ما به طور مشخص تا حد خیلی زیادی با تصویری که افلاطون از یک شاه فیلسوف یا فیلسوف شاه عرضه میکنه آشنا هستیم. برها میدونیم که مهمترین دغدغه افلاطون در کتاب جمهوری در واقع سامانی برای زیست همگانیه که عدالت مهمترین موضوع اون سامانه، و بر این اساس در واقع افلاطون هست که در چارچوب نگرش خاصی که داره به ساختار جامعه با بهره‌گیری از ساختار یا تمثیلی که استفاده میکنه از خود انسان که متشکل از سه بخش قوه عقلانی و قوه قضاویه و قوه شهوانی، سه بخش جامعه رو طراحی میکنه و علاقمنده که در واقع عقل حاکم بر دو بخش دیگر باشه، و در واقع حکمران بایستی حتماً از خردمندی ویژه‌ای برخوردار باشه، و این خردمندی حکمران به گونه‌ای خواهد بود که افلاطون برای ما در واقع روش تعلیم و تربیت اون فرد رو تا بتواند برسد به اون مرحله‌ای که بتوان به او گفت که لیاقت حکمرانی فیلسوفانه رو داره، در واقع در مقام یک فیلسوف عملا ظاهر بشه و در حال حکمرانی داشته باشه که این حکمرانی میتواند عدالت رو، دادگری رو به مثابه آنچه که میان بقیه فضیلت‌های لازم برای هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعی ازشون رو نام میبره، بتواند توازن میان اونها برقرار بکنه تا جامعه، جامعه مطلوب و آرمانی خاص خودش باشه. این مفهوم به هر حال چه از ایران برخواسته باشه یا اینکه از یونان در واقع اومده باشه، ما مطمئنیم که در دوران پیشا اسلامی بروزات خاص خودش رو داشته و افراد به هر حال مهمی همواره به این نکته توجه داشتن. چه خود حالا شاه به طور مشخص به عنوان نفر اول کشور دارای اون قدرت عقلانی باشد که بتواند عدالت و دادگری رو در جامعه رواج بده، یا اینکه از وزیری استفاده بکنه که این وزیر به طور مشخص توانایی ویژه‌ای داره برای مشورت دادن و برای حل مشکلات و برای کمک برای ساماندهی بهینه جامعه، تا اون جامعه بتواند در واقع زیست دادگرانه رو در خودش در حال بروز بده. ما شاید برجسته‌ترین نمونه این نگرش رو در شاهنامه در مورد رابطه انوشیروان و بزرگمهر یا بزرجمهر میبینیم. بزرجمهر یا بزرگمهر حکیم یک نمونه برجسته‌ای به عنوان یک وزیری است که از اون عقلانیت کاملا فلسفی بسیار بسیار پیشرفته‌ای برخورداره و در یاری رسانی به انوشیروان برای اینکه بتواند دادگری رو در جامعه گسترش بده میرسونه. حالا صرف نظر از اینکه این واقعیت تاریخی داشته یا نداشته، من وارد بحث تاریخی نمیشم. حداقل در نگرش آرمانی و اسطوره‌ای ایرانی این نگرش بوده که حالا اگر شاه خودش فیلسوف نیست، حداقل فیلسوفی حکیمی بتواند در واقع به عنوان نفر دوم کشور نقش مشاوره و کمک برای حل مشکلات گوناگون رو داشته باشه و البته که لازم این فرد حتما ویژگی هایی هم داشته باشه، صرفا خردمندی یا فرزانگی کافی نیست، ویژگی هایی برمیشموره. به طور مشخص ما میبینیم که خود فردوسی در مورد انوشیروان و در مورد بزرگمهر واقعا سنگ تمام میذاره در برشمردن فضایلی که اینها دارن که میتواند چه فضایل جسمی و چه فضایل روحی اینا رو در واقع به گونه ای می شود گفت که حاکم هست این فضیلت ها بر جسم و روان این دو فرد که اینا میتونن کشور رو به بهترین شکل اداره بکنن. صرف نظر از گفتم واقعیت تاریخی، به هر حال ما این نگرش کاملا آرمانی رو در فردوسی میبینیم که با ستایش بسیار زیاد از انوشیروان و از بزرگمهر یاد میکنه و پیوند این دوتا رو با همدیگه، هرچند در یک دوره این پیوند کدورتی میانجامه میکشه، ولی نهایتا دوباره اینا با همدیگه متحد میشن و کشور رو به خوبی اداره میکنن، صرف نظر از اینکه واقعیت چگونه بوده. این نگرش یه نگرشی هست که نقش فلسفه رو یا حکمت رو، فرزانگی رو، اهمیت ویژه‌ای بهش میبخشه که علل اصول همراه با فضیلت‌های دیگری بایستی در حکمران وجود داشته باشه، در تمدن ما، در تمدن پیشا اسلامی کاملا مشخص وجود داشته، در تمدن پسا اسلامی هم ما نمونه های از این رو به هر حال میبینیم که حالا اگر قرار باشه فقط من دو سه نمونه ذکر بکنم، حالا مثلا رابطه ابن سینا هست با علایالدین، یا فرض بفرمایید رابطه خواجه نظام الملک طوسی هست با آلپ ارسلان و به خصوص با ملک شاه، و نقش مهم تمدنی که اینها تونستن در اون مشاوره خودشون و در مقام وزیری که در واقع دومین فرد بوده در محدوده حکمرانی داشته باشن. خب حالا ابن سینا رو شاید خیلی روش نتونیم تاکید بکنیم، البته اونم اهمیت خاص خودش رو داره، ولی خب به هر حال زندگی ابن سینا و رابطهش با علایالدین و در واقع مستقر نبودن ابن سینا در یک جا مسئله ایست که یک مقدارم عمر کوتاهش که شاید به عنوان یه نمونه خیلی برجسته از فیلسوف وزیر نتوانیم از یاد بکنیم، ولی خواجه نظام الملک رو اگر حالا فیلسوف ندونیم، ولی حداقل ما میدونیم که عناصر مهمی از حکمت در خواجه نظام الملک هست و فردی بسیار مدبر و نقش تمدنیش رو بسیار بسیار ما میدونیم برجسته بوده با تأسیس نظامیه‌ها، که نظامیه‌هایی که اینا نقطه آغاز مهمی در تمدن اسلامی برای تأسیس دانشگاه‌ها بودن. اگر ما از جندی شاپور بگذریم، ولی واقعا نظامیه‌ها به ویژه سه نظامیه مهمی که در نیشابور و اصفهان و عرضم بزرگتون بغداد بودن، میدونیم که اهمیت اینها بسیار بسیار زیاد بوده و نقش تمدنی اینا رو اصلا ما نمیتونیم چشم‌پوشی بکنیم. نمونه بعد خود خواجه نصیرالدین طوسی هست، چون وقت من میترسم که از دست بره. خواجه نصیرالدین طوسی هست به عنوان یک در واقع فیلسوف وزیر، ما میتونیم ازش یاد بکنیم و اهمیت این فیلسوف وزیر رو از نظر تأثیری که در تمدن سازی و اداره کشور بالاخره در اون شرایط بسیار بسیار دشوار و شاید ناگوار پس از حمله مغول ما میبینیم که کشور باش روبرویه، حاج نصیرالدین طوسی به عنوان فردی که فلسفه خونده و فلسفه رو به گونه ای خونده که در واقع ما میتونیم از او به عنوان یک جامع العلوم یاد بکنیم. فلسفه به معنای عام گسترده رو خونده، هم فلسفه نظری بلده در حوزه هم متافیزیک، هم در حوزه ریاضیات، هم در حوزه طبیعیات، و همینطور فلسفه عملی به طور مشخص خونده. و اگه ما تقسیم بندی ارسطویی رو بپذیریم در ارتباط با تقسیمات گوناگونی که برای حکمت یا فلسفه داره، فلسفه یا حکمت نظری، عملی و سنایی، در هر سه بخشش اتفاقا خواجه نصیرالدین طوسی بیش از هر فیلسوف دیگری، حتی ابن سینا به یک معنا، چون ابن سینا خیلی به بخش سنایی نمیپردازه، در صورتی که خواجه نصیرالدین طوسی به بخش سنایی هم میپذیره، میپردازه و به شعر اهمیت ویژه‌ای داره. حالا با اون نگرشی که به طور عام پوئسیس، بحث پوئسیس مطرح میشه در کتاب فن شعر ارسطو، اونها رو میبینیم که تا حد خیلی زیادی بیش از دیگران خواجه نصیرالدین طوسی بهش توجه داره، چه بر خود شعر، چه به موسیقی و حوزه‌هایی که مرتبط میشه با به هر حال فن شعر به مثابه یک امر خیلی وسیع‌تر و کلی‌تر، آفرینشگری انسانی، خلاقیت انسانی، خلاقیت هنری و حالا فنی که انسانی انسان خواهد داشت. خواجه نصیرالدین طوسی به هر حال به عنوان یک به اصطلاح پلی‌متر، به عنوان یک جامع العلوم کاملا در همه حوزه‌ها تسلط ویژه رو داره. من بیان که بخوام اشاره‌ای بکنم به زندگی پرماجرای خواجه نصیرالدین طوسی، ولی به هر حال این فرد از اون شرایط روحی و زندگی خانوادگی و عرضم به حضورتون وضع اجتماعی خاص تونست بهره‌گیری‌های ویژه‌ای رو ببره و خودش رو در همه حوزه‌های گوناگون فلسفه، منطق، فلسفه و ریاضیات و طبیعیات و عرضم به حضورتون حکمت عملی و همینطور حکمت صنایعی پرورش بده و تبدیل بشه به یک فیلسوف تمام عیار، به گونه ای که واقعا ما میتونیم با خیال راحت خواجه نصیرالدین طوسی رو یک فیلسوف تمام عیار تلقی بکنیم. بحث من البته درباره بیشتر بچه فلسفه به معنای خاص کلمه است، بحثایی که در حوزه متافیزیک داره، بحثایی که در حوزه عرضم به حضورتون آنچه که به عنوان فلسفی اولا ما ازش یاد میکنیم، حوزه ریاضیات و حوزه طبیعیات که کاملا روشن است. واقعا ما در تاریخ تمدن اسلامی نداریم کسی که در حوزه بخصوص ریاضیات و طبیعیات جامعشون برسه به حد خواجه نصیر. ابو ریحان فرد بسیار بزرگیه در هم حوزه ریاضیات هم در حوزه ارزم بزرگشون نجوم، اما خواجه نصیر به نظر میاد که آثار بسیار تاثیرگذارتری داره، به خصوص که توانست اینها رو به صورت عملی هم با کتابهایی که برای مقاطع گوناگون تحصیلی نوشت، تونست در واقع تأثیر آموزشی بسیار زیادی هم در این حوزه ها داشته باشه. خواجه نصیر رو من به عنوان فیلسوف واقعا تلقیش میکنم، برای اینکه میشود او رو حتی مؤسس هم در واقع شمرد. اگر بعضیا تردید دارن که آیا ما میتونیم خواجه نصیر واقعا مؤسس تلقی بکنیم یا نه، اما حداقل در این که خواجه تونست در مقطع ویژه‌ای از فلسفه به بهترین شکل بهره بگیره و فلسفه رو تثبیت بکنه، پس از آن که ما میدونیم با مرگ حالا خود ابن سینا، شاگردانش به ویژه بهمنیار و بعداً حملاتی که توسط عرفا از یک سو به فلسفه صورت گرفت و در رأس همه ما میدونیم که امام محمد غزالی با نوشتن کتاب تهافت الفلاسفه چه حمله شگفت انگیزی به فلسفه مشرایی و در رأسشون به ابن سینا کرد که به تکفیر حتی کشید کار، و پس از اون عرفای دیگر هم نظر خوشی نداشتن نسبت به فلسفه از یک سو، از سوی دیگه متکلمین هم نظر خوشی نسبت به فلسفه نداشتن. ما به هر حال میدونیم که خواجه در دوره‌ای فلسفه رو دوباره به یک معنا احیا میکنه یا تثبیت میکنه که فلسفه از دو سو واقعا مورد هجوم بزرگان عرفان و بزرگان کلام هست. بزرگان عرفان حتی کسی مثل مولانا به هر حال ما میبینیم که حملات شگفت انگیزی داره به فرض کنید که به فلسفه، یا مثلا دیگه حالا افرادی مثل سیف الدین فرغانی به هر حال به طور مشخص حملات شگفت انگیزی داره به فلسفه. در حوزه کلام هم بعد از که در واقع حملاتی که غزالی کرد، درسته که غزالی پاسخی به هر حال گرفت توسط ابن رشد در کتاب تهافت التهافت، اما به نظر میاد که نظر غزالی همچنان سیطره داشت و نظر خوش نسبت فلسفه وجود نداشت. حالا خواجه نصیرالدین طوسی بزرگوار ما به طور مشخص با پرداختی که داره به فلسفه و توجه ویژه‌ای که به فلسفه داره، در دو سو در واقع میخواد که مبارزه خودش رو پیش ببره. خب شاید هم بیشتر از همه لازمه که با متکلمین عملاً به یک معنا در واقع روبرو بشه، ضمن حفظ احترام برای چهره بسیار برجسته ای مثل مثلا امام فخر رازی که به هر حال تلاش های جدی داره برای اینکه فلسفه سینوی رو نقد بکنه، به خصوص در شرح اشاراتی که داره. خواجه نصیرالدین طوسی هم در واقع به عنوان وظیفه خودش اینو میدونه که باعث حتما شرحی برسه بر اشارات، و شرحی که بر اشارات نوشته در یه دوران بسیار بسیار ناگواری که به هر حال داشته زندگی میکرده، حداقل در گزارشی که بعدا به ما داده که این دوران ناگواری بوده، ولی خود در هر صورت شرح اشارات رو مینویسه و در پاسخهایی که عرضه میکنه به فخرالدین رازی تا حد خیلی زیادی ما میبینیم که فلسفه مشرایی رو از فلسفه سینوی رو نجات میده از اون زیر حملات بسیار سهمگین فخر رازی و شاید خیلی از متکلمین دیگه. خب بعضی از متکلمین به طور مشخص به فلسفه فحاشی میکردن، حالا ما به اونا کار نداریم، ولی کسی مثل امام فخر رازی که از استدلال به خوبی بهره میگرفت و خودش هم در حد گاهی وقتا به نظر میاد که تمایلاتی داره به سمت در واقع فلسفه و فلسفه مشرایی و استدلال، و به هر حال حالا این فرد خب خیلی مهمه که باش روبرو کسی بشود مثل خواجه نصیرالدین طوسی، با حفظ احترام نسبت به او شرح دیگری بنویسه بر اشارات و پاسخهای بسیار دقیق و روشنی بده به امام فخر رازی. اما علاوه بر این ما میبینیم در همین شرح اشارات یک مقدار نقش مستقل خودش هم حفظ میکنه، با اینکه در آغاز گفته که من میخواهم که فقط مواضع ابن سینا رو توضیح بدم، اما گاهی وقتا هم به نظر میاد که علاقمنده میگه، اظهار علاقه هم میکنه که در بعضی جاها نظر مستقل خودشو میگه، حتی استناد میکنه به ابوالبرکات بغدادی و حتی به شیخ اشراق و نظرات اونا رو حتی در موازی بر نظر ابن سینا هم ترجیح میده. این نشان هم دانش گسترده خودش هست، هم نشان سیصدشه، هم نشان نداشتن تعصبه، و در این حال خب محور فلسفه ابن سیناست و این فلسفه رو میتواند همچنان با قدرت بسیار زیاد مستقر نگه داره، اما خب در این حال میپذیره که گاهی وقتا هم میشود بهش نقدایی کرد، چه نقد ابوالبرکات بغدادی باشه یا نقد شیخ اشراق یا نقد خودش. خب این کتاب مهمی هست شرح اشارات، که به هر حال تبدیل میشه به یک کتاب درسی. بعدن بسیاری کسان در واقع این کتاب رو تدریس میکنن، شرح میدیسن و اهمیتش در جهان اسلام بسیار بسیار زیاده. کتاب منطقی که نوشته خواجه نصیرالدین طوسی به نام اساس الاقتباس، کتاب بسیار مهمیه از نظر محتوا. حداقل خب دومین کتاب مهم منطق است در جهان اسلام، بعد از کتاب منطق شفای ابن سینا این دومین کتاب مهمی هست که نوشته میشه در منطق. و مهمم اینم هست که در واقع به فارسی هم نوشته میشه. به هر حال اهمیتش برای ما فارسی زبانان و برای ایرانیان بسیار بسیار زیاده. یک کتاب در منطق نوشته میشه. خب البته ابن سینا قبلا تلاش‌های مهمی داشته برای اینکه بتواند در واقع فارسی نویسی فلسفی داشته باشه در کتاب دانشنامه علایی، اما آن پروژه فارسی نویسی که خواجه نصیرالدین طوسی عرضه میکنه در اون مقطع تاریخی اهمیتش به مراتب بیشتر از در واقع کار ابن سیناست و واژه‌های مهمی و نثر منطقی خیلی جا افتاده و خواندنی و متینی رو عرضه میکنه در اساس الاقتباس. و به هر حال کتاب بسیار خوشخوانی در منطق مینویسه و به هر حال در اون روشی که پذیرفته شده در جهان اسلام، که علاوه بر شش کتاب عرضم به حضورتون معمولی ارسطو، اون سه کتاب، اون دو کتاب دیگر رتوریقا و بوتیقا هم که اضافه شده در سنت پورفوریوسی علاوه بر اون ایساغوجی، در واقع در نه بخش یا در نه مقاله اساس الاقتباس رو به عنوان یک کتاب منطقی خوب که همچنان امروز هم قابل خوندن هست، به خصوص با چاپ بسیار خوبی که جناب استاد عبدالله انوار از این اثر دارن، میشود از این کتاب استفاده کرد. خواجه نصیرالدین طوسی نه تنها در حوزه فلسفه محض به طور مشخص، حالا علاوه بر این دو کتابی که نام بردم کتابای دیگری هم داره، رسالات کوچیکی داره مثلا فرض کنید درباره جوهر، درباره خدا، درباره عقل، درباره جبر و اختیار. از اینا که بگذریم، کتاب فوق‌العاده مهمی در حوزه کلام داره که این کلام در واقع کلام فلسفیه به نام تجرید الاعتقاد، که کتاب بسیار شناخته شده است و بسیار بر او شرح نوشته شده و کتاب همچنان خواندنیه و شاید مهمترین در واقع کتاب کلامی هست که در سنت شیعی نوشته شده و فلسفی هم هست، به خوبی بهره گرفته از عرضم به حضورتون آثار ابن سینا و نگرش سینوی تا در واقع یک کتاب کلامی فلسفی بسیار بسیار خوبی رو بنویسه. و در نگرشش به و در نگاهش به صوفیان هم در واقع بسیار میشود گفت که خواجه نصیرالدین طوسی موضع بسیار منطقی و بی‌طرفانه و حتی واقعا احترام انگیزی داره، همان که به هر حال روابط بسیار خوبی با صدرالدین قونوی و اینها داره. و به هر حال ما میدونیم که در بهره‌گیری از سنت استدلال فلسفی به هر حال در حوزه‌های دیگه از عرفان گرفته تا کلام، خواجه نصیرالدین طوسی بسیار بسیار نقش مهمی داره. خب اینا نشان دهنده اینه که خواجه ما در واقع دارای نقش فلسفی بسیار مهمیه و تاثیرگذار هست. حالا از این موضع هست که در واقع در یک معنا خواجه اون اهمیت ویژه‌ای رو پیدا میکنه که کسی مثل هولاکو حاضر بشه بعد که در واقع وزارت رو به او بسپره و عملا گویی اختیار کشور رو به یک معنا به او بده. و خب حالا خواجه در واقع با درایت ویژه‌ای که داره در فلسفه سیاسی به طور مشخص، ما می‌دونیم قبلا برای ناصرالدین کتاب اخلاق ناصری رو نوشته که خودش در فلسفه سیاسی هنوزم که هنوز مهمترین کتاب در واقع فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق هست در جهان اسلام به یک معنا، حتی فراتر از شاید می‌شود گفت که آثار فارابی هم میره. حالا اگر ما آثار فارابی رو به طور مشخص بخوایم فقط سیاسی ببینیم، در فلسفه سیاسی ببینیم، خب البته اثر خواجه در فلسفه سیاسی محض صرفاً شاید به فارابی نرسه، اما من حیث المجموع اخلاق ناصری که به فارسی هم نوشته شده و کتاب بسیار خوشخوانیه، نشان دهنده اینه که فردی که این کتاب رو نوشته، حالا چه علاقه خودش بوده و چه سفارش گرفته، در هر صورت با شوق بسیار داره یکی از مهمترین حوزه‌های فلسفه رو داره، فلسفه عملی رو عرضه می‌کنه. خب ما میدونیم که ارسطو و افلاطون خودشون چقدر نگاه مثبت به سیاست و اخلاق داشتن. هر دوتاشون به یک معنا سیاست رو نهایت فلسفه میدونستن. سیاست برای اونها بسیار ارزنده بود. برای ارسطو سیاست در واقع تاج به یک معنا و خلاصه همه در واقع فلسفه است. فلسفه نهایتاً باید برسه به اونجا که برای افلاطون هم به یک معنا در تجلی پیدا بکنه در شخصی که بهره میگیره از فلسفه برای اداره کشور. هر دوتاش ما میدونیم که کتابای مهمشون چه کتاب سیاست ارسطو و کتاب جمهوری افلاطون نقش فلسفه رو در برای کارگزاران چقدر اینا برجسته میکنن و خود ارسطو به طور مشخص دو تا کتاب بسیار مهم که در حوزه اخلاق و سیاست نوشته، یکی اخلاق نیکوماخوسی، یکی هم کتاب سیاست، حالا البته رساله‌های دیگری هم داره ولی این دو تا خیلی مهم هست. پیوند اخلاق و سیاست رو با همدیگه مورد توجه قرار میده، همون چیزی که بعدا ما میبینیم در نزد خواجه هم این اثر این رو ما میبینیم. البته در واقع خواجه به یک معنا در واقع تشویق شده که کتاب ابن مسکوی یا مسکویه رو ترجمه بکنه، ولی خب برحال از او فراتر میره، از فارابی استفاده میکنه، از ارسطو استفاده میکنه، از افلاطون استفاده میکنه، از آثار سیاسی ابن سینا استفاده میکنه و اثری رو خلق کرده که من حیث المجموع علارغم نقدهایی که به مباحث نظریش و مباحث بنیادینش وجود داره ولی به هر حال کتابش همچنان اهمیتش خیلی زیاده. حالا قبلش هم در واقع هم ولایتیش خواجه نظام الملک کتاب سیاستنامه رو نوشته که اونم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. کتاب سیاستنامه رو خب خیلی ها به هر حال میدونید که به هر حال در امتداد نگرش ایران شهری به هر حال تلقی میکنن، اون در واقع اندرزهایی که به سلطان میده خیلی اهمیتشون بسیار بسیار زیاده که در چارچوب نگرش همان ایرانی که گفتم خدمتتون در پیوند بین فیلسوف شاه یا شهریار فرزانه ما میبینیم که حالا میشود اینا رو یه جور در واقع جدایی انداخت بین اونها، بین وزیر و شهریار رو مطرح کرد، اینا با هم دیگه مکمل هم دیگه باشن. در بعضی از خانش ها من دیدم که مثلا فرض کنید قصه انوشیروان و بزرگمهر حکیم رو بعضیا در واقع تفسیری ازش دارن که فکر میکنه اینا در واقع یک شخصیتن که فردوسی اینجا به گونه حالا اینا رو از هم دیگه منفک میکنه، ولی گویی یک شخصیت از این انوشیروان دادگر برای دادگری خودش نیازمنده که به درون خودش بره و به فرزانگی بپردازه، از خردمندی به خوبی بهره بگیره تا بتواند دوباره در یک در واقع دگرگیسی که درش اتفاق میفته بتونه برسه به مرحله ای که کاملا متحد بشه با بزرگمهر حکیم و دیگه یک جامعه عادلانه رو پدید بیاره. در اصل چه این خوانشا رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، نکراندنده اینه که خواجه نظام الملک هم در ادامه همون سنت، هرچند ظاهر قضیه به نظر میاد کاملا متأثر از نگرش افلاطون و ارسطو هست، اما کاملا دغدغه شخص خودش و دغدغه ناصرالدین هست که اثری به نگاره که در واقع اخلاق و سیاست رو به بهترین شکل به عنوان فضیلت عرضه بکنه و سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی در باید گفت که خواهد مثلا وزیر بشه یا شاه بشه و خودش بخواد اینا رو اجرایی بکنه چه ویژگی هایی بایستی داشته باشه. ویژگی هایی که ما میبینیم بالاخره در اون مقطع در فلسفه غرب ما دیگه نداریم تقریبا کسی رو. بعدن خب حالا ماکیاولی میاد، ماکیاولی نمیتونه بین اخلاق و سیاست پیوندی برقرار بکنه. سیاست ماکیاولی یک سیاست اجرایی هست که حتما حاکم میخواد با هر ترفندی شده قدرت خودش رو حفظ بکنه، ولی آنچه که ما نزد خواجه نصرالدین طوسی میبینیم به تبعیت از بزرگان یونان و به نظر من به تبعیت از این نگرش ایرانی پیشا اسلامی که بایستی اون در واقع سیاست حتما اخلاقی باشه و پیوند بین اخلاق و سیاست وجود داشته باشه. خب خواجه بنابراین اثری بسیار گرانقدری مثل اخلاق ناصری رو خلق میکنه که این هم دوباره بخش دیگری از فلسفه این مرد بزرگه که در زندگی حالا اجراییش اینا همه به کار میاد و به درستی حالا با برازندگی کامل میتواند نقشی رو ایفا کنه که هولاکو به این در واقع محول میکنه. این که حالا چرا هولاکو در واقع این نقش رو به خواجه داد خب پلاکون ما میدونیم که قبل از که به ایران بیاد میدونست که خواجه به عنوان یک در واقع ریاضیدان و به خصوص منجم بسیار تراز شناخته شده بود، میدونستن این رو و میخواستن از خواجه استفاده بکنن. اما خب خواجه تونست، به هر حال من دیگه وارد جزئیات نمیشم، از شرایط به گونه استفاده، اون درایت فیلسوفانه خودش رو به گونه به کار ببنده و اعتماد هولاکو رو به گونه جلب کنه که هولاکو این رو به عنوان وزیر خودش انتخاب بکنه. وزیری که عملاً به یک معنا میشود، من گفت که به اقرار نیست اگر بگیم که شاید ایران رو تونست نجات بده. شاید اگر به هر حال اتفاقات دیگری هم میافتاد بالاخره این کشور نجات پیدا میکرد کمابیش. اما به سرعت کشور به سمت یک نوع ثبات رفت، بیت موقعیت صورت گرفت و خواجه آنقدر تونست در واقع اعتماد هولاکو رو به خودش جلب بکنه که بزرگترین پروژه علمی جهان اسلام رو، یعنی ایجاد رصدخانه سمرقند مراغه رو در واقع رو بکنه و به اجرایی بکنه و تبدیلش بکنه به یک مرکز فوق‌العاده درخشان که در اونجا فقط قرار نیست که کار نجومی و کار رصد و کار نوشتن زیج اتفاق بیفته، بلکه در اونجا فیلسوفان، طبیبان، ریاضیدانان، فقها، محدثین هم وجود دارن و مرکز علمی بسیار درخشانی که میتواند بسیار تاثیرگذار باشه، حدید بیاره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر.
اگر اجازه بدید من در یک دقیقه دیگه در واقع و فیلسوفان رو در واقع در یک مقام بسیار بالایی بنشونه در همون خود ارزم به حضورتون رصدخونه، کمان که به هر حال مشهور هست و بارها گفتن که اگر که برای مثلا فیلسوفان روزی 3 درهم و برای فیلسوفان ریاضیدانان روزی 3 درهم حقوق تعیین کرده بود، در برابر نیم درهم برای محدثین هست و 1 درهم برای فقهاست، با استدلال ویژه‌ای که خودش میکرد که اینا دانش‌های بسیار برجسته‌ای هستن، ریاضیات و فلسفه، و هر کس نمیتونه دنبال اینا بره و مقام فلسفه و فیلسوفی رو بسیار بسیار بالا بود و خودش هم یک فیلسوف بی‌نظیری بود و تونست در واقع تمدن اسلامی رو به یک معنا در یک موقعیت بسیار برجسته قرار بده. البته ما میدونیم که زندگی خواجه مترادف در واقع همزمان هست با سقوط در واقع خب خلافت و خب خیلی ها هم متاسفانه در چه در بین شیعیان و چه در بین سنیان متاسف گفته شده که خواجه نقش مهمی در واقع خلیفه کشی داشته، که خب ما حالا واقعا در هیچ اثر تاریخی مهمی از مثلا فرض کنید که تاریخ جهانگشای جوینی گرفته تا آثار دیگه نمیبینیم. از اون طرف فقط ابن تیمیه هست که مرتب خب متهم کرده خواجه رو، از این طرف هم مثلا کسانی مثل قاضی نورالله شوشتری که به هر حال خیلی شاید با تعصب شیعی بسیار زیادی این خلیفه کشی رو مطرح کردن. به هر حال خواجه به نظر میاد درایتش و سیاستش برگرفته از اون نگرش فلسفی در واقع تمام عیارش، خیلی تأثیرات مثبتش بسیار بسیار بیشتر بوده. اگر که بشود نقدهایی رو وارد کرد به خواجه به ذرای زندگی سیاسیش به خصوص، که میتونه تحت شعای اون آثار مثبت و نقش ماندگارش در حوزه تمدن سازی به عنوان یک فیلسوف بسیار برجسته باشه. از اینکه عرایض بنده رو گوش کردید بسیار بسیار متشکرم هستم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر اکرمی، استفاده وافر بردیم از فرمایشاتتون در باره ابعاد شخصیتی خواجه نصیر طوسی و خصوصا از منظر فیلسوف وزیر و ارتباطی که بین داشته‌های قدیم در فرهنگ ایران باستان و همچنین دوره اسلامی و مقایسه که صورت گرفت استفاده کردیم و خروجی سخن شما این تبیین تازه‌ای ارائه کرد از نقش و جایگاهی که او به فلسفه بخشید و با اقداماتی که انجام داد به عنوان مدیر و کسی که اون ایده ها رو در اخلاق ناصری و در کتاب های دیگر خودش پرورانده بود، چگونه توانست اینها رو در اون مقطع ویژه تاریخ ایران که جامعه پر از ناامیدی و فضای ناامنی بود، توانست امید رو به جامعه برگردونه و فضای فکری و فرهنگی
و تمدن ایران رو از اون وضعیت وحشتناک به طرف یه فضای شکوفایی ببره. باز هم از جناب عالی متشکریم. از همه عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودند تشکر میکنیم. امیدواریم در فرصت‌های بعدی هم با بتونیم از جناب آقای دکتر اکرمی استفاده بکنیم. خیلی خیلی متشکرم. خب سلامت باشید، خدا نگهدارت. به عنوان البته آخرین سخنران در واقع فرصت مختنمی هست که من به اختصار اون عنوانی رو که پیشنهاد کرده بودم گزارش بکنم. سعی میکنم کوتاه باشه و بعد هم بیانیه در واقع ایده پیشنهادی رو در پایان اون صحبت ارائه بکنم. باز هم سپاسگزارم از همه حضار در جلسه که تا این لحظه همراه ما هستند. عنوان بحث این بوده که رصدخانه مراقع آغازگر پیوند فلسفه و تمدن. شاید یک کلمه آشکار مثلا اینجا جا افتاده باشه. منظور من این بوده که فلسفه و تمدن با تأسیس رصدخانه به یک فضا و پیوند آشکاری رسیدند با شواهد تاریخی که می شود در واقع اون رو امروز ردیابی کرد. نکته که وجود داره در افکار و اندیشه های فیلسوفان قبل از خواجه نصیر، مدینه فاضله و آرمان شهرها جایگاه های مهمی داشتند. اما اینکه یک فیلسوف که در مقام فلسفیدن و اون به اصطلاح دانش خودش به حوزه اجرا و عمل هم وارد بشه و بعد بتونه به صورت مؤثر اقدام ماندگاری در فضای علمی، فلسفی و بعد تمدنی جامعه در اون شرایط بسیار بسیار غیر قابل انتظار که پر بوده از تخریب‌های گوناگون سرمایه‌های اجتماعی، سرمایه‌های جغرافیایی و طبیعی جامعه ایران و بسیاری بسیاری از آسیب‌های روحی و روانی که به جامعه ایران وارد شده بوده، این یک امر شاید بی سابقه باشه در تاریخ زندگی نامه فیلسوفان یا دست کم در تاریخ فیلسوفان مسلمان و ایرانی پس از عصر اسلامی. او با همه ظرافت فکری خودش، چنانچه که در سخنرانی بعضی از دوستان دیگه هم اشاره شد و اون اشراف در واقع شبکه‌ای فکری او که بر اساس عقلانیت و فلسفه حوزه‌های مختلف علم رو در نوردیده بود و در سخنرانی جناب آقای دکتر ظهیری و همچنین آقای دکتر اکرمی هم به این نکته اشاره شد که اون در واقع به صورت یک دارالمعارفی از دانش‌های بایسته تونسته بود یه ترکیب و یه آمیختگی جدیدی به وجود بیاره که به او هم توانه اندیشیدن و ارائه تئوری‌های تازه و هم مدیریت و هم در مقام اجرا اینها رو به او اعطا کرده بود. در اون شرایطی که مغولان پیشنهاد هولاکو، پیشنهاد رصدخانه رو و بحث نجوم رو مطرح کرد، خواجه آنچه که میپنداشت ارائه کرد و یک به تعبیر حالا بنده تعبیر میکنم یک کلان پروژه چند منظوره واقعی آرمانی رو ارائه کرد. او باید در شرایطی که اون مقام رو پذیرفته بود و همکاری با هولاکو خان رو، باید در پیشنهاد خود ترکیبی از واقعیت موجود رو به همراه یک آرمان دستیافتنی ارائه می کرد تا بتواند به عنوان یک طرح جامع همه میراث علمی موجود مادی و انسانی رو در حد ممکن گرد بیاره و به کار بگیره. میراثی که بسیارش پراکنده شده بود، فراری شده بود و باید به این فضا برمیگشت. این یک طرح چند منظوره رو اقتضا میکرد و اگر او یک هدف اصلی رو دنبال میکرد، اما در حلقه های درونی خودش به گردآوری، بازسازی و نوآوری جدید در میراث علمی و نوآوری تازه توجه داشت و در آن شرایط تاریخی تاریک ناشی از آثار روحی و روانی هجوم خونین و ویرانگر مغولان یک آرمان رو میتونست تحقق ببخشه. این ویژگی ها در پیشنهاد ساخت رصدخانه مراغه متولد شد و خودش باعث دستیابی به چند هدف شد. خب اینکه حاجی نصیر توانست به اصطلاح آرمانهایی رو در برابر این امتیاز ساخت رصدخانه تحقق ببخشه، یه اشاره مختصری میکنم. آرمان کار گروهی، کار گروهی اصولا در تاریخ ایران و تاریخ مراکز علمی ایران پرسابقه نبوده که همه برای یک هدف روشن، خصوصا در سده های میانه چنین بوده، همه کنار همدیگه جمع بشن، هرچند به صورت تک فیلسوفان، منجمان و دیگران در جاهای مختلف کار میکردن، اما رصدخانه تحقق بخش یک آرمان کار گروهی بود. او از جهات مناطق مختلف توانست استادان در فن نجوم رو با شخصیت‌های خیلی معروف، کسانی که در علم هندسه و آلات رصد متبحر بودن و کسانی که در حکمت و کلام و منطق فاضل بودن، اینها رو دعوت کرد و کسانی که در حوزه ریاضیات بودن از شهرهای مختلف و در طبابت و شاخه‌های این علوم خواست که اینها بیان شخصیت‌های خیلی معروف مثل قطب‌الدین شیرازی، شیخ کمال الدین ایجی و شخصیت‌های دیگر، اینها اومدن و در این فضا گرد هم آمدن و یک جمع عالمانه رو تشکیل دادن و بنا شد که یک کار در واقع گروهی اتفاق بیفته. این اتفاق که در روز سه‌شنبه چهارم جمادی الاولای 657 فرمانش صادر شد و در 660 این آلت‌های رصدی کاملا در اونجا نصب شد و به اتمام رسید، این جمعیت‌های دانشمند رو به کار گرفت و در واقع یک نمادی شد برای انجام کار گروهی که در تاریخ ایران و از دوره اسلامی بسیار کم سابقه بود. در کنار این خواجه تونسته بود با حمایت از هلاکو خان یک دهم مستقلات موقوفات سراسر قلمرو ایلخانان رو برای مخارج ایجاد و ادامه کار رصدخانه تخصیص بدهد و به فرمان او در جوار اون برج رصدخانه بنای یک مدرسه علمی بزرگ، یک کتابخانه که به روایتی 400,000 جلد کتاب گردآوری شده در آن جمع شده بود، دایر گردد. خواجه معلوم میشه از همین قسمت که به ضرورت انجام کار گروهی برای سازه‌ای چون رصدخانه چه توجه کاملی داشته و اهمیت افزونتر این اقدام پس از 4 دهه بحران و ناامنی اجتماعی و سیاسی برآمده از هجوم مغولان بسیار قابل تأمله. خواجه نصیر که خودش از اهمیت اجتماع انسانی در کتاب اخلاق ناصری خودش سخن گفته بود و در ضرورت آن مطلب نوشته بود، به خوبی میدونست که این چنین پروژه‌ای از عهده یک تن بر نمیاد، بلکه نیازمند همکاری دانشوران در رشته‌های گوناگون مرتبط با نجوم و غیر اونه و این پروژه در واقع یک بخشی از پایه فضای تمدنی بود که ایجاد شد. رصدخانه همچنین تونست یک مرکز نوع علمی با قالب و فرم و کارکردی تازه رو ارائه بکنه. این سازه که در عرض 15 سال به یک مرکز علمی نوین تبدیل شد، از این جهت مهمه که پیش از این مراکز علمی مختلفی در جهان اسلام ساخته شده بود که بعضی از اونها مثل مدرسه در سراسر جهان اسلام انتشار عمومی یافتند، چنانچه که بعضی از اونها مثل نظامی‌ها در شمالی از شهرهای بزرگ ساخته شدند و بعضی دیگه هم در یک دوره خاص و در یک شهر خاصی مثل بیت الحکمه های بغداد شهرت پیدا کردند. اما عنوان رصدخانه نامی نو برای یک مرکز علمی به شمار می آمد. با اینکه با دانش و پژوهش های نجومی گره خورده بود، اما فرصتی برای احیای فلسفه و دیگر دانش های وابسته به فلسفه در اونجا پیدا شد. بیشتر شبیه یک مرکز علمی کاربردی بود تا یک مرکز علوم محض مثل نظامی ها. ضمن اینکه عنوان برگزیده براش نوعی تخصصگرایی نخبگانی رو هم نشون میداد. بنابراین رصدخانه یک مرکز نوین و بی‌سابقه علمی برای روزگار خودش شد. این رصدخانه همچنین برخوردار از ظرفیت جذب بخشی از نخبگان جهان اسلام بود. در اون شرایط تاریخی دشوار و انبوه و انباشته از یأس و ناامیدی عمومی، خواجه تونست با توجه به تمام شخصیت علمی و نفوذ خودش در بین مغولان و همچنین در بین نخبگان برای تحقق حرکت و جریان نوین علمی نخبگانی، امکانات جذب فرهیختگان کارآمد و متناسب رو در ساخت یک مرکز تخصصی بزرگ فرامنطقه‌ای طراحی و تدارک ببینه. هلاکو خان با حمایت خودش و تعویض هزینه‌ها و سپردن مدیریت موقوفه به خواجه این فرصت رو در اختیار اون نهاد تا با طراحی و ساخت این مرکز و فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار نخبگان و دانشوران در آن موج مهاجرت‌های گسترده، در واقع برای نخستین بار بعد از مهاجرت‌هایی که از ایران اتفاق می‌افتاد، مهاجرت‌های گسترده‌ای رو به ایران سازماندهی بکنه، اونم به مقصد مراغه. کتابخانه‌ای که اشاره شد، امکانات رفاهی برای اقامت نخبگان، فضای مناسب روحی و اخلاقی و واداشتن هلاکو به دعوت از نخبگان گریخته به مناطق دیگه که می توانست از نظر امنیت بخشی و اطمینان بخشی تأثیر فراوانی داشته باشد. اینا همه ظرفیت های لازم و بایسته ای بود که کیفیت رصدخانه رو برای جذب نخبگان مأیوس و گریخته ارتقا می داد و بخشی از جذب استعدادهای علمی دست کم شرق جهان اسلام رو می تونست از حضور دانشوران گوناگون از شهرهای مختلفی چون واسط، شیراز، ابرقو، قهستان، بغداد، شیزر، ساوه، زنجان، همدان، کاشغر، بخارا، حلب، ارومیه، بروجرد، قاین، زرند، خلاد، مرند، دامغان، اهر، قزوین، نخجوان، ایج، آبه، کازرون، توس، بناکت، خوتن، رسافه، خراسان، سلماس، کرخ، اردبیل، سراب، اصفهان، بلخ، نطنز، اربیل، سیواس، تونس، قزنین، باخرز، شروان، موسل، دهستان که در گزارش ابن فوتی اونا رو میشه دید که هر کدام دارای تخصصها و مذاهب فکری مختلف بودند، نماد نمایندگان جهان اسلام بودند که در مرکز مراغه گرد آمده بودند. همچنین رصدخانه در ادامه کار خودش تحقق بخش یک مکتب علمی ویژه‌ای شد که به شکل‌های مختلف از این مکتب علمی که ترکیبی از کار نظری و کار عملی بود در دانش‌های گوناگون دربارش مطلب گفته شده. اونها هم کار رصد سیارات رو انجام می‌دادن، هم در واقع در به نظر یکی از پژوهشگران حوزه تاریخ علم به اعتبار بسیاری از اصول پژوهش‌های علمی رو که امروزه در واقع پذیرفته شده هست در این مرکز پذیرفته شده دانست و اون رو چنین خلاصه کرد: دریافت مجهول از معلوم، مطالعات دقیق حوادث، حرکت از معلول به علت و تحقیق نمودن قوانین به وسیله تجارب، که بر همین پایه میتوانیم دستاوردهای علمی گوناگون مکتب مراغه رو عبارت از کتاب فارسی زیج ایلخانی با ویژگی‌های ممتازی که در تاریخ علم نجوم از نقاط عطف به شمار میاد، نظریه سیارات، نظریه های ابداعی ابن شاطر درباره سیارات، نظریه رنگین کمان، ابداع برخی آلات رصدی، نظریه نور و انتشار صوت و کاشی سازی های ویژه رو با ابعاد این مکتب علمی مقایسه کنیم و این مکتب علمی رو از این ابعاد برخوردار بدونیم و قلمروی تاثیرگذاری اون رو تو 500 سال در مطالعات نجومی هندوستان و مهمترین مؤسسه نجومی تا 400 سال پس از خود به تصریح جورج سارتون در کتاب تاریخ علمش و و الگو شدن مکتب مراغه در ساخت رصدخانه در چین سده 7 و سمرقند سده 9 و به اصطلاح قسطنطنیه یا استانبول و همچنین در واقع دانمارک و همچنین حضور گسترده دانشجویان ملل دیگر در این مرکز نشان دهنده این تأثیر گذاری مهمه. نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم تأثیر گذاری بر پیدایش یکی از ادوار مهم تاریخ تمدن ایران و اسلام هست که توانسته در واقع ارزش ویژه‌ای و به اصطلاح آغازگر یک دوره مهمی در تاریخ تمدن ایران و اسلام باشه بر پایه معیارهایی که معروف است در باب ارزش و اهمیت دوره‌های تاریخی که از جمله مثلا تنوع و اهمیت حوادث سیاسی اجتماعی و فرهنگی هر دوره است، وجود رخدادهای تعیین کننده و نقطه عطف در جریان تاریخ یک سرزمین یا جهان و میراث تاثیرگذاری رویدادهای هر دوره تاریخی بر دوره‌های پس از آن. در واقع اینا مهمترین علل و عوامل ارزشگذاری و اعتبار و اهمیتیابی یک دوره تاریخی میتونن باشن. بر پایه این معیارها میتونیم عصر مغولان یا ایلخانان رو یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ جهان اسلام و ایران به شمار بیاریم. عصر تازه‌ای در گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی و جهانگردی میان شرق و غرب جهان، گسست وحدت و یکپارچگی 700 جهان اسلام با نابودی خلافت اسلامی و تخریب اولیه و تجدید ثانویه حیات سیاسی اجتماعی و فرهنگی و علمی ایران نشان دهنده این اهمیتیابی و ارزشگذاری دوره مغولان هست که خب طبیعتاً شکی نیست که خواجه نصیر یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار مهم در پیدایش این دوره بزرگ تاریخی به حساب میاد. و در پایان اشاره بکنیم که رصدخانه در واقع میتواند تحقق بخش مدینه فاضله کوچک یا کانون تمدنی تازه در قلمرو تمدن اسلامی در واقع نوین در اون باشه. گزارش های فوق‌العاده‌ای که وجود داره از تأسیس این رصدخانه، رفتارهای خواجه نصیر با دانشوران گرد آمده در این شهرک که حکایت میکنه از به بار نشستن اندیشه مدینه فاضله‌اش در کتاب اخلاق ناصری در یک شهرک کوچک، در واقع گفته شده که روابط ویژه اعضای شهر تمدنی با یکدیگر و تفاوت اون با دیگر شهرها و نیز خروجی های این تجمع و تعاون رو که در کتاب خودش بیان کرده همه در رصدخانه به اعتبار گزارش ها تحقق پیدا کرده بود. شهری مبتنی بر عدالت، شهری مبتنی بر روابط محبت‌آمیز و بسیار بسیار پدرانه خواجه با همه اندیشمندان، شهری که در آن علم به عنوان علم بدون درآمیختن آن با تعصبات مذهبی و غیر مذهبی آمیخته بود، اخلاق لازم برای گردآوری عالمان و فرهیختگان و به همراه داشتن امکانات علمی کافی در آن وجود داشت، عدم ورود در سیاست و درگیر شدن جدی با اون در این شهر آشکار بود، داشتن دانش کافی و نظریات همه جانبی دارالمعارفانه و اندازه که بتواند نوعی سیطره علمی رو برای مدتی برای خواجه فراهم بکنه از ویژگی های مهم او بود. توجه به جهان مادی و محو نشدن در یک فضای صوفیانه و معنوی صرف، برخورداری از نگرش حکمی فلسفی در فضای رواج اندیشه اشعری‌گری حاکم در جهان اسلام، همه اینها کمک کرد تا این فضای تمدنی به وجود بیاد. اما رمز تحقق این ایده ها در رصدخانه پیوند عملی فلسفه با تمدن است که خواجه نصیر به اعتبار بینش فلسفی خودش در کتاب هایی مثل اساس الاقتباس، شرح اشارات ابن سینا و اخلاق ناصری که وجه امتیاز همه این کتاب ها زدیتش با یک متن زد فلسفی شهرستانی است، او توانست با توجه به منطق تقسیم علوم بر اساس فلسفه به نام نجوم اما همه علوم عقلی رو دو مرتبه احیا بکنه و یک رقابت نوین رو در عرصه علم به وجود بیاره و طبیعتاً مرحله جدیدی از تمدن اسلامی در قالب تمدن ایرانی اسلامی رو احیا بکنه. خب عرضم رو تمام میکنم و در پایان چند دقیقه هم بیانیه پایانی آیین رونمایی از پیشنهاد نامگذاری 16 اردیبهشت رو به عنوان حالا فعلا روز بزرگداشت جایگاه فلسفه در احیای تمدن ایرانی اسلامی پیشنهاد اولی است. در مشورت نهایی ممکنه که تغییری در این عنوان اتفاق بیفته. من متنی رو که فراهم کردم میخونم. بزرگداشت ها بهانه ای هستند برای یادکردها و یادکردها و یادکردها همواره دریچه ای هستند به تاریخی از تجربه های جوامع بشری و مرور آنها به عنوان میراث بر جای مانده از پیچینیانی که به مثابه بنیانگذاران کیستی و چیستی امروزی آنند. تاریخ همه جوامع بشری آکنده از فراز و فرودهای گوناگون بوده و هست و سازه های دستساز جوامع بشری همچون علم، فلسفه، هنر و تمدن نیز از همین سرنوشت برخوردار بودند. در این میان به هنگام فضای فرود در جوامع بشری شخصیت‌هایی برخواسته و کوشیدند تا دگربار پیشاروی جامعه قله‌ای بسازند تا مسیر حرکت در فضای فرود تحولی بیابد و سیر صعودی به خود بگیرد و دگرباره جامعه بر فراز نشیند و امید و سرزندگی و بالندگی جای نومیدی و سرخوردگی و وادادگی را پر کند و همت‌ها گرد هم آیند و اندیشه ها در مجاورت هم نشینند و حرکت آغاز شود و شتاب بگیرد. خواجه نصیرالدین طوسی یکی از این شخصیت هاست که در یکی از تیره ترین و خونین ترین و زیانبارترین هجوم های بیگانگان به ایران ظهور کرد و همه اعتبار و همت و بینش و دانش و کنش خود را به کار بست تا در آن فضای سخت و تلخ و ناامیدی پس از پایان هجوم مغولان با قلبی آکنده از شوق به پویایی و آینده روشن مدیریت دگرگون سازی مسیر فرود و تبدیل آن به مسیر فراز را به دست گیرد. چه هدف دشواری و چه ایده دست نایافتنی به نظر می رسید. او که اندیشه‌وری ژرفانگر بود دو خرابی بزرگ را در پیشاروی خود می دید. نخست خرابی شهرها و خانه‌ها و راه‌ها و کشتار مردم و نخبگان و فراری دادن آنها و دوم که دشوارتر از خرابی نخستین بود خرابی افکار و اندیشه‌ها و رویکردها. خرابی نخستین را بیگانگان مغول موجب شدند، اما خرابی بزرگتر و عقب نگهدارنده تر را آشنایان همزبان و همنژاد و همکیش و بیگانه صفت. خواجه نصیر اندیشه‌ور در تاریخ خوانده بود که ایران و اسلام از هنگام مجاورت و همسایگی با هم چگونه به داد و دهش عالمانه پرداختند و مقدمات شکل‌گیری تمدن بزرگ اسلامی فراهم شد. فرهنگ دانش‌دوست اسلام نخبگان ایرانی را در نهضت ترجمه به زبان عربی واداشت و تجربه‌های مدیریتی آنها را به کار گرفت و تمدنی نوین مرکب از بنیانهای خود و تجربه های تمدنی پیشینیان ایرانی و رومی برپا کرد و عصر شکوفایی تمدن اسلامی را رقم زد که دستاوردهای آن بخشی از تاریخ جهانی تمدن شد. او همچنین پایان تلخ عصر شکوفایی آن تمدن بزرگ را هم خوانده بود و هم دنباله آن را به چشم می دید که چگونه همگرایی های مذهبی عصر شکوفایی توسط شماری از آشنایان بیگانه صفت جای خود را به تعصبات مذهبی سپرد و این تعصبات مجادلات بیهوده را برانگیخت و آتشی شد بر جان مراکز و مناسب و پیروان مذاهب که هم نخبگان و فضای نخبه پروری را می‌سوخت و هم حرس و نسل را برباد می‌داد و مسیر فرود را هموارتر و پرشتابتر می‌کرد. فاجعه بزرگتر اما برای خواجه دانشور سرگذشت علم بود، علمی که آن همه شکوه و عظمت و خدمت و نوآوری و پیشرفت برای ایران و اسلام و تمدن اسلامی آورده بود از آن جز نامی نمانده بود و غم‌انگیزتر از آن این بود که آشنایان بیگانه صفت در این باره سنگ تمام گذاشته و به نام علم به جنگ علم آمده بودند. و در مراکز علمی علمی با شکوه و پرشمار برخوردار از املاک و اموال فراوان و امکانات بسیار علم را قربانی می کردند. این فرود فاجعه بار تمدنی را خواجه از آن هنگام می دید که علم به دو بخش شد، علم مجاز و علم غیر مجاز و ممنوع. گروه اول به بهانه برخاستگی مستقیم از متن شریعت از همه امکانات برخوردار شدند و صاحبان آنها در همه مناسب مهم به کار گرفته شده، و گروه دوم به بهانه مخالفت با پاره‌ای از قرائت‌ها از شریعت معزول و برکنار و محجور. خواجه از این اندوه می‌سوخت که این تقسیم چگونه رقابت علمی را از میان برده و نه تنها به محجوریت بخشی از علم که ایستایی علوم مجاز را هم موجب شده و فضای علم را پر از تنش ساخته است. اینک خواجه بود و فرصتی تازه که مسیر را برگرداند. صدور فرمان ساخت رصدخانه این فرصت تاریخی را برای او که پیشاپیش مدینه فاضله ای را در کتاب ارجمند اخلاق ناصری خود ترسیم کرده بود فراهم می‌آورد. او دست به کار شد تا همه لوازم تحول در مسیر فرود تمدنی به فراز تمدنی را از قلم نیندازد و در فرصتی که پایان آن را نمی‌دانست بهترین و بیشترین بهره را برای مدیریت کردن امکانات موجود در رسیدن به هدف بزرگ خود به کار بگیرد. نخست اجازه استفاده از درصدی از عایدات موقوفات ایران و عراق را برای ساخت رصدخانه از هولاکو خان مغول دریافت کرد و با آن توانست مسائل مالی و هزینه‌های سنگین ساخت سازه‌ها و فراهم آوردن ابزار رصد و برپا کردن کتابخانه عظیمی با 400 هزار جلد و ساخت محل اسکان دانشوران و استادان و حقوق آنها و دیگر هزینه‌های جانبی چنین مرکز بزرگی که به یک شهرک بزرگ علمی تبدیل شد را بدون دغدغه فراهم کند، ضمن آن که در کاربری‌های موقوفات گسترده آن روزگار تحول‌های نو ایجاد نماید. اینک رصدخانه مراغه تنها یک مرکز رصد ستارگان که مورد علاقه مغولان بود باقی نماند. این که رصدخانه مراغه تنها یک مرکز رصد ستارگان که مورد علاقه مغولان بود باقی نماند و با شتاب به یک مرکز علوم و دانش‌های مختلف تبدیل شد را باید که حاصل یک طرح بزرگ دانست، طرحی که در اندیشه دانشوری چون خواجه نصیر طوسی، فیلسوف، متکلم، ریاضیدان، منجم و مدیر ساخته و پخته شده بود و تنها فرصتی برای اجرا و انجام می طلبید. فرصتی که اینک به دست بیگانگان مهاجم اما ستاره دوست مغول فراهم شده بود. طرح ذهنی خواجه نصیر همان پارادایم ذهنی او بود که در ستاره شناسی و نجوم بخشی از منظومه کلان طبقه بندی علمی بود که در آن ستاره شناسی و نجوم بخشی از منظومه کلام طبقه بندی علمی بود که فلسفه محور اساسی و مبنای تقسیم علوم در آن به شمار می آمد. خواجه از آن جهت توانست جریان علم را احیا کند که توانست منظومه علوم فلسفه محور را به نام رصدخانه احیا کند، همان منظومه که با فروپاشی آن تمدن اسلامی شکوفا از دست رفته بود و در مسیر فرود قرار گرفته، و خواجه در یک پارادایم ذهنی پویا توانست حرکت را به همه دانش‌های رایج برگرداند و دوباره رقابت علمی را بدون تعصب میسر سازد. 16 اردیبهشت روز نقش‌آفرینی رسمی فلسفه و علوم عقلی در احیای دوباره تمدن اسلامی در قالب تمدن ایرانی اسلامی مبتنی بر محور زبان فارسی است و روز احیای امید و نشاطی تازه و خوشبینی به آینده در ایران غمگین و ایرانیان اندوهگین از هجوم قساوتبار مغول بیگانه و آشنایان بیگانه صفت است و پاسداش این روز پاسداش آن امیدآفرینی تاریخی در ایران و پشتوان سازی تجربی و راهنمای هر گونه بینش و کنش تمدنی نو برای ایران امروز و آینده است. معاونت پژوهشی و پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تکیه بر این رخداد بزرگ علمی فرهنگی تمدنی پیشنهاد خود را به شورای فرهنگی عمومی کشور مبنی بر نامگذاری روز 16 اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت جایگاه فلسفه در احیای تمدن اسلامی در تقویم رسمی کشور را ارائه می کند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم از تمام عزیزانی که در این ساعات همراه ما بودن. همینطور جای شکرگزاری و سپاس از اساتید محترمی که از ابتدای این نشست همراهی کردن و با بیاناتشون مزین کردن جلسه رو و بسیار استفاده کردیم و بهره ها بردیم. انشالله پیگیر در واقع این رویداد فرهنگی و این نامگذاری هستیم در ادامه و بله انشالله تمام این سخنرانی هایی که ارائه شد هم به صورت در واقع تصویری در صفحه پژوهشکده اسلام تمدنی، صفحه وب پژوهشکده و هم در دیگر صفحات پژوهشکده در پیام رسانها ارائه خواهد شد. تشکر میکنم از همکارانم در پژوهشکده اسلام تمدنی برای اینکه همراهی کردن تا به بهترین شکل بتوانیم اجرا بکنیم این نشست رو و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و به پایان میبریم این جلسه رو به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.